بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولا سیما بقیت الله فی الارضین، اجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدینک. میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام رو که در روز هشتم ماه ربیع الثانی در سال 232 هجری اتفاق افتاده، خدمت همه عزیزان 223 یا 32 چون 260 سال شهادتشون بوده و اون موقع 28 سال داشتن، 232 میشه الان. حال سال 232، حالا یا دوم ماه ربیع الثانی یا چهارم یا هشتم یا دهم، یکی از این چهار روز به دنیا آمدن. میلاده شهر ربیع الاخر و زاکف الیوم الشریف العاشر و قیل فی الثانی و قیل رابع و قیل فی الثامن وهو شاید. این اقوال در رابطه با ولادت رو تو این دو بیت ایشون جمع کرده که شایع همینه که روز هشتم یعنی مثل امروز اتفاق افتاده. این رو تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که ایدی ما در این روز نابودی کامل صهیونیست ها و نجات همه مظلومین، خصوصا مردم مظلوم لبنان، شیعیان لبنان و مسلمانان غزه باشه انشاءالله، که همه اینها زمین ساز فرج امام زمان علیه السلام باشه. بحث دموکراسی مطرح بود و مشکلات و نارسایی هایی که داره. یکی از مشکلاتش این بود که دموکراسی یعنی حکومتی که با رأی مردم انتخاب میشه. رأی مردم با توجه به اینکه اکثریت مردم توی نوع مسائل تخصص ندارن، این عقبه جهل رو داره و لذا هم جهل اکثریت هم اهوایشون اون اجازه نمیده که یک انتخاب مطلوبی باشه. این رو مطرح کردن و جواب دادن از ناحیه طرفداران دموکراسی. یکی دیگه یه نارسایی دیگه و یه عقبه و گردنه‌ای که اینجا وجود داره اینه که در اینجا ممکنه آراء مردم خریداری بشه. این رو هم صحبت کردم دربارش. مشکل سوم هم این که خب همین منتخبان، کسانی که منتخب شدن که فرشته و ملک نیستن که آدمن و اینها یک مصالح شخصی هم دارن و وقتی انتخاب شدن قهرن قدرت در اختیارشون قرار میگیره، امکانات جامعه، ثروت در اختیارشون قرار میگیره، رانت هایی پیدا میکنن، رانت اطلاعاتی پیدا میکنن و اینها میتونه در راستای مصالح شخصیشون به کار گرفته بشه، به خصوص که اینها بحث قیامت و آخرت و اینا رو هم ندارن که بگیم خب حالا اون عامل درونی، اون تقوا، اون خدا ترسی، اون که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اینا مثلا مانع این میشه که اون امکاناتی رو که از جامعه در اختیار گرفتن در راستای مصالح شخصی خودشون به کار نبرن. اینها هم که وجود نداره، لذا اینها ممکنه امکانات رو در راستای منافع شخصیشون به کار بگیرن و این امکان یک امکان جدی هم هست، یعنی یک احتمال نیشپولی به اصطلاح نیست، نیشپولی یعنی احتمالی رو که میخوان بگن خیلی ضعیفه میگن نیشپولیه. چرا میگن نیشپولی؟ چون خیالیه. خود قول یه موجود خیالیه، این قول نیش هم داشته باشه خیال هم در خیاله. خب بعد یه احتمالی که یه در اصلا قابل توجه نیست میگن احتمال نیشقولی، به خاطر اینکه خیالا در خیاله، خیلی توهم توشه، ولی اینجا نیشقولی نیست، یه احتمال قابل اعتناست، چون بالاخره آدمند، اون کنترل درونی رو هم که ندارند، چی باعث میشه که مصالح شخصی خودشون رعایت نکنند و مصلحت جامعه رو رعایت بکنند؟ این مشکل وجود داره. این رو عباراتش رو تا کجا خوندیم؟
سر مصلحت،
نخوندیم خود عبارات رو، ایشی نخوندیم؟ بله. بعد این رو مطرح میکنن، دو تا راهکار برای حلش میدن. یکی محدود کردن زمان انتخاب، اینکه اینها رو زمان برش قرار، سه تا راهکار در واقع. یکی تفکیک قوا، میگن در جامعه بر اساس قانون دموکراسی اون حکومتی که بر اساس قرارداد اجتماعی شکل گرفته و شکلش دموکراسیه، اونجا ما تفکیک قوا رو مطرح میکنیم. تفکیک قوا باعث میشه که همه قدرت در یک طیف جمع نشه. بالاخره قانونگذاران یک طیفن، مجریان یک طیفن، ناظران بر قانون و قوه قضاییه هم یک طیف دیگرن. وقتی اینها جدا شدن، خود اینها بر هم یه نظارتی دارن و اینا مجلس تو استیضاح میکنه اون دولت رو، ازش توضیح میخواد و قوه قضاییه باز بر اونها نظارت داره. خود تفکیک قوا در جامعه دموکراسی یک راهکاری است برای اینکه سلام علیکم، تمرکز قدرت و تمرکز ثروت در یک جا تحقق پیدا نکنه و خود این سه قوه ناظر همدیگه باشند و اون دنبال کردن مسائل شخصی اونجور تحقق پیدا نکنه. این یک راهکاری که میدن. راهکار دوم محدودیته. میگن که ما زمان این اداره رو محدودش میکنیم، میگیم دوره 3 ساله، دوره 4 ساله، دوره 5 ساله. وقتی محدود شد، باز این محدودیت باعث میشه که افراد نتونن به صورت دراز مدت برنامه ریزی بکنن. تا یک زمانی رو قرار میدیم که در اون زمان امکان تحقق برنامه ها باشه. مثلا یک ماهه نمیشه، یا یک ساله بذارید، یک ماهه بذارید، 5 ماهه، اینجوری نه. یه مدتی که وقتی یه برنامه های کلانی رو میخوان تو جامعه اجرا بکنن، اون مدت جوابگو باشه و بشه اون برنامه ها رو پیاده بکنن. در این حال چون محدوده، اجازه نمیده که افراد در راستای منافع خودشون کار بکنن. و اون نکته‌ای که حالا تتمه نکته دوم یا خود نکته سوم بشه، این که همین که محدود شد، اینها برای این که برای یه دوره دیگری هم میخوان از مردم رأی بگیرن، ناچارن که تو این دوره 4 ساله خدمت کنن. چون اگه خدمت نکردن، دیگه این بار اول آخرشون خواهد بود و دیگه مردم به اینها رأی نمیدن. لذا خود محدود شدن هم انگیزه رو بالا میبره برای اینکه خدمت بکنن و در راستای مصالح عمومی حرکت بکنن، چون دوباره از این مردم رأی میخوان. این مشکل سوم و راه حل هایی که دموکراسی پیشنهاد کرده و طرفداران دموکراسی مطرح میکنن برای اینکه این مشکل به حداقل برسه یا پیش نیاد. عبارتش رو ببینید، صفحه 32. الثالث مصالح النواب الشخصیه. این الشخصیه صفت مصالح، نه صفت نواب. مصالح النواب الشخصیه تو، یعنی مصلحت های شخصی نمایندگان، نواب نمایندگان. اون هم یکی از عقبات و یکی از نارسایی های دموکراسی است. فإن هؤلاء النواب الذين تنتخبهم الأمة وتمنحهم حق التشريع يجدون أمامهم كل ما يبرر لهم الانحراف عن مصالح الأمة في كثير من الأحيان. این نمایندگان که امت آنها را انتخاب کرده اند و به آنان حق تشریع و قانون گذاری بخشیده اند، تمنهم و به آنها میبخشند حق تشریع و قانون گذاری را، تشریع یعنی قانون گذاری. اینها در مقابل خود همه آنچه که مبرر انحراف باشد را مییابند، یعنی راه برشون بازه برای هر انحرافی از مصالح امت در بسیاری از زمانها، در بسیاری از زمانها یبرر و یجدون امامهم در مقابل خود مییابند کل ما یبرر لهم الانحرافه، همه آنچه را که توجیه میکنه برشون انحراف رو. طرف قدرت که داره، موقعیت داره، رانت اطلاعاتی داره، میدونه که مثلا اینجا بناست که این خونه ها تخریب بشه و اینجا خیابون بشه، رانت اطلاعاتی یعنی همین، وقتی در حاکمیت قرار گرفت بعد میدونه ولو اینکه 10 سال دیگه طرح توسعه 10 سال این شهر از این قسمته، همین که میدونه طرح توسعه قم مثلا به سمت جمعگرانه، میره از اونجا شروع میکنه زمین خریدن بستگان خودش رو، هر یا میدونه که این محل بناست که خیابون توسعه پیدا بکنه و این خونه های فرسوده، بافت فرسوده شهر اینجا خراب بشه، بعد میره اونجا با افرادی زد و بند میکنه، با سرمایه دارانی اونجا زمین میخرن و خونه ها رو میخرن، چه میکنن؟ و بعد که این توسعه پیدا کرد این خونه ها لب خیابون قرار میگیره و کلی اینا میکران اطلاعاتی، این مبرر و مجوز بر خودش پیدا میکنه که منحرف بشه از مصالح امت فی کسی رن من الاحیان. ذالکن نهم من جهت یملکون قدرات واسعه منحت لهم، که یا منحت لهم لیکونو قادرین علا تنفیذ ما یشرون. چرا میگید این عرصه در مقابلشون بازه برای انحراف؟ به خاطر این که از یک سو قدرت فراوانی را در اختیار میگیرند، قدرت های فراوانی که منحت لهم، به اینها بخشیده شده و داده شده تا بتوانند اجرا کنند قوانین را که تصویب میکنند. اینها باید در راستای تحقق اون قوانین قدرت داشته باشند. جامعه قدرتی به اینها میده لیکون و تا بتوانند قادر باشند بر تنفیذ اجرا کردن ما یشرعون، آنچه قانون گذاری میکنند. این از یک طرف. و انهم من جهت نخرا یمتلکون مصالح شخصیه، از طرف دیگه آدمند، فرشته که نیستند. اینها یک مصلحت های شخصی هم دارند که تزداد و انتخاب الامت لهم و منحهم از سلطات الکثیره یا از سلطات الکثیره و فتح ابواب النفوذ امامهم، که این مصالح شخصی فزونی مییابد با انتخاب کردن امت ایشان را. طرف وقتی که مسئول که نیست خب یک سری مسئله ای داره، وقتی مسئول میشه میگه خب من مسئولم، اینجا رفت آمدم زیاده، یه خونه بزرگ میخوام، یه امکانات وسیع باید در اختیارم قرار بگیره، این مصالح شخصیشون افزایش پیدا میکند با انتخاب شدنشون و با این که امت به اینها سلطه فراوان میدهد و درهای نفوذ رو به روی آنها باز میکنه. اینها دیگه الان حکمشون نافذه، مسئولن، امضاشون طلاییه، صاحب امضاهای طلایی میشن. وقتی از یک طرف آدمند و این منافع شخصی رو دارن، از یک طرف هم قدرت هست، اینها فساد میاره. و ازا کان الامر کذالک و انه لا یؤمن ان یقوم هاولائه به تقدیم مصالحهم الشخصیه الضیقه على المصالح العامه عند التعارض والتنافي بينها. وقتی چنین بود جامعه در امان نیست. فانه لا يؤمن، احساس ایمنی نمی شود که اینها قیام کنند به مقدم شمردن مصالح شخصی تنگ خودشون بر مصالح عامه وقتی که تعارض و تنافی بین این مصالح پیش اومد. اینجا اگر من بخوام مصلحت عموم رو در نظر بگیرم، این خیابون باید مستقیم بره. دید بعضی خیابونا رو ببینید چی شده. این اگر بخواد مصلحت عموم در نظر گرفته بشه، این خیابون باید مستقیم کشیده بشه یا تو این قسمت کشیده بشه. اما اگر خیابون اینجا کشیده بشه، اون زمین‌هایی که من اونجا دارم یا خونه من میشه پلاک دوم خیابون. این خیابون اگر ما 50 متر بیاریم این طرف‌تر، 50 متر بیاریم این طرف‌تر، بعد خونه من لب خیابون قرار میگیره. مصلحت شخصی من اقتضا میکنه که خیابون 50 متر این طرف‌تر باشه، اما مصلحت عامه اقتضا میکنه که خیابون اون طرف باشه. مصلحت فلان مصلحت اقتضا میکنه که این ترمینالی که میخواد تو شهر قرار داده بشه سمت شرق شهر قرار بگیره، اما مصلحت من که اهل فلان روستا هم که اون غرب این شهر قرار گرفته، مصلحت شخصی اقتضا میکنه که ترمینال رو بیاریم سمت غرب قرار بدیم که اونجا روستای خودمون رونق پیدا بکنه و رفت آمد توش زیاد بشه و چه بشه. همین الا ماشاءالله میشه مثال اینجوری زد که منافع شخصی با منافع چیز درگیره. این خیابون هایی که بعضی وقتا میبینه انسان لجش میگیره، اعصابش خرد میشه. این خیابون مثلا از چهارراه بیمارستان تصور کن تا میدان معلم، این چقدر جلو اومدگی داره. آخرش الان هم که توسعه دادن، آخرش یک خونه ای که انسان احساس کرد این آخه باید خراب بشه دیگه، این بعد این پشتش رو تازه رنگ کردن و نقاشی کردن و اینا، اعصاب رو اعصابه. بعد این کیه که اینجا این قدرت رو داره که نمیشه خونش رو خراب کرد؟ بعضی وقتا اینجوری میشه که این آخه چرا اینجوریه؟ چرا این خیابون اینجوری کج رفت اینجا؟ چرا اینجاش کج شد؟ این خیابون باید مستقیم میرفت. چرا این میدون اینجا اینجوری شده؟ بعد ممکنه یه مداری که انسان ناخون میزنه ببینه یه مساله اجتماعی دیگه در نظر گرفته نشده، یه مساله شخصی است که این خونه مال کیه نمیشه خرابش کرد. اینو باید از دور هزم مثلا یکی بود قبلا، یکی دیگه هم بود اون رو باز خراب کردن. الان از چهارراه بیمارستان چهارراه شهدا که شما تا فلکه شاه احمد قاسم برید، این چه خیابونیه؟ میاد اینجا یک باره این خونه اومده تا، ولی الان هم میگم با این که یه مدار توسعه دادن آخرش خراب نشدیم. و این بسه بعضی وقتا یه مساله اینجوری. خب وقتی اینجوریه ایمن نیستن، خصوصا به خصوص که و نحن نتکلم و عن وضع یعیش و اطهارا مادیا لیس فیه ایوراد ان حقیقی مسیطر علا کل تصرفات الانسان، خصوصا که ما در رابطه با وضعیتی سخن میگوییم که یک چارچوب مادی بر آن حاکمه که لیس فیه ایوراد، هیچ رد کننده و مانع حقیقی که سیطر افکن باشه بر تصرفات انسان ها نیست. یه وقت شما تو جامعه دینی صحبت میکنید که میگید خب تقوا، عدالت، اون آخرت گرایی، خدا، اینا هست. طرف به خاطر ملاحظات الهی، ملاحظات تقوایی، اینها حق الناس، یه امور رو مراد میکنه. ما در رابطه با وضعیتی سخن میگوییم که یعیش و اطهارن مادی هن، در یک چارچوب مادی زندگی میکنه که لیس فیه ای راد حقیقی، هیچ راد و مانع حقیقی نیست که مسیطر بر تصرفات انسان باشه. ولا یرا له الا هذا الشوط الدنیوی القصیر، یک چارچوب مادی که برای این انسان جز همین شوط دنیوی کوتاه را نمیبینه. این هفت شوط نداره، یه شوط داره. این شوت‌های طواف یا شوت‌های سعی، رفت آمد، هر رفت آمد میشه یه شوت، هفت شوت سعی، هفت شوت یا هفت شوت طواف. ولی اگه یه میگید با این یکی دیگه هم هست، اگه صفا داره مروه‌ای هم داره، نه آقا این دیگه مروه و اینا نداره، این همه همش همینه. یعنی انسانی رو تعریف میکنه که فاصله بین زایشگاه و قبرستانه. یکی از اساتید بود، خونشون نزدیک زایشگاهه، بعد مدرسه حقانی هم ایشون درس داشت، میگفت من اونجا تاکسی تلفنی میاد، میگه کجا؟ میگم قبرستون. نو قبرستون، قبرستون تاکسی میخواد سوار کنه، میگه کجا؟ میگم زایشگاه. بله، بین زایشگاه و قبرستان در حرکت هم. خب حالا انسانی که بین زایشگاه و قبرستانه، همین دیگه، بعدش چی میشه؟ بعدش چی؟ لذا همه بهرهش رو میخواد همین جا ببره. لا یرا له الا حال شد الدنیوی، الدنیوی القصیره که مرتعن لتحقیق امانیهی و میوله شخصیه. اینجا تنها چراگاه رسیدن به اون آرزوها و میلهای شخصی است. مرتع، چراگاه، اینجاست که طرف میتونه بچره و بهرمند بشه. تنها جای بهرمندی و مرتع برای تحقق امانی همون آرزوها و میول شخصی همینجاست. وقتی اینجاست دیگه، و علیه فإن وجود هذا الخطر یجعل هذا الاسلوب من التسوید ای الانتخاب غیر المباشر منفذا للنزعات و الاهواء المتحکمه. بر این اساس این خطری که گفتیم، خطر مصالح شخصی، این اسلوب از انتخاب رو، تصویب رأی گیری رو، تصویب همون رأی دادن و رفراندوم، این اسلوب از رأی گیری که عبارت بود از انتخاب غیر مباشر، این را منفذ و محل نفوذ گرایش ها و احواء متحکم قرار میده. یعنی شما گفتید ما مشکل جهالت رو با انتخاب با واسطه حل میکنیم، گفتید ما همه که تخصص ندارن، گفتید تخصص ندارن، خب یک گروهی رو انتخاب میکنن، اونها میشن پارلمان، میشن مجلس. خب این مجلس که انتخاب شد، این انتخاب غیر مباشره، خب این افراد قدرت دارن. همه حرف ما اینجا بود، وقتی یک گروه قدرت پیدا کردن، این منفذ نزعات و الاحکای، اون هواهای حاکم، اون احوایی که متحکمه و بر طرف فشار میاره و اون نزعات و گرایش ها، اینها جامعه رو به اون سمت و سو میکشه که این افراد مصالح شخصیشون رو اراده بکنن، نه مصلحت جامعه رو. و اما لو رجعنا و عدنا اسلوب التصویب العام المباشر من قبل الافراد جمیعا فی المجتمع فانا سنبتلی بالعقبه الکعود الاولى. خب ما برگردیم پس از این منصرف بشیم، بریم همون همه چیز رو با رفراندوم و انتخاب مستقیم، خب برگردیم باز اون عقبه اولی رو داریم که توی مسائل مختلف همه جامعه رو نمیتونیم بسیج بکنیم و اصلا پیش نمیره. اگر قرار باشه در برای تک تک مسائل اجتماعی هر روز مردم رو پای صندوق بیارن، هر روز از مردم رأی گیری بخوان بکنن، دیگه اصلا کارها پیش نمیره. اما اگر برگردیم و اعدنا اسلوب تصویت العام المباشر و اعاده بکنیم اون شیوه رأی گیری عمومی مستقیم را، بگیم خب ما همون تصویت عام المباشر، اون رأی گیری عمومی مستقیم رو من قبل الافراد امیان فی المجتمع که همه افراد در جامعه بیان رأی بدن، اون رأی دنبال کردیم. فإنا سنبتلی بالعقبه الکعود الاولى، به اون گردنه سخت اولی برخورد میکنیم که عرض کردیم. پس لذا دموکراسی هر دو طرفش مشکل داره، اون طرف بخوان همه رأی بدن نمیشه، بخوان یک گروهی رو انتخاب بکنن یه مشکلات اینجوری داره که خب ولعل، خب حالا اینا رو چه بکنیم؟ ولعل هذه العقبه هي التي دعت الديمقراطيين للتركيز على مبدا فصل السلطه التشريعيه عن السلطه التنفيذيه اي يعطي حق التشريع لبعض النواب في حين يختار للتنفيذ اشخاص اخرون و به ذالک یعمل المجتمع على عدم جعل السلطه والقوه بيد النواب المشرعين ليستغلوها لمصالحهم التي اتسعت باتصال سلطاتهم یا سلطاتهم و یشرع وفق معاربهم، شاید این نارسایی، این گردنه، اینه که دموکراتیک ها رو، پیروان دموکراسی، دموکراتیین یعنی پیروان دموکراسی را، اون کسی که پیرو دموکراسی است میشه دموکرات، این دموکرات ها رو برانگیخته است لترکیز علی مبدأ، تا متمرکز بشوند بر این مبدأ تفکیک قوا، مبدأ فصل سلطت تشریعی یعنی سلطت تنفیذی، تفکیک قوه قانونگذاری از قوه اجرایی. این نظریه تفکیک قوا منشأش همین بوده که خواستن چه بشه؟ این فصل یعنی چی؟ یعنی یعطی حق تشریع لبعض نواب، یعنی اینها عطا بکنند حق قانونگذاری رو به بعض از نمایندگان، فی هینن یختارو لتنفیز اشخاص آخرون، در هنگامی که برای اجرا اشخاص دیگری انتخاب میشن، برای اجرا اشخاص دیگری انتخاب میشن، اونها میشن قوه مجریه، برای قانونگذاری نمایندگان دیگری. و بذالک و این گونه جامعه پیش میرود که سلطه و قوه را در دست اون قانونگذاران جمع نکنه، که همه سلطه و همه قدرت جامعه در دست نمایندگان مشرع قانونگذار جمع نشه، لیستغلوا حال مصالحهم، تا به کار بگیرن اون قوه را در راستای مصالح شخصی خودشون، که اتصعت به اتصاع سلطاتهم یا سلطاتهم، این سلطه وقتی جمع بسته میشه ممکنه این چیز مثل قرفه و قرفات یا قرفات، سلطه و سلطات، سلطات اینجوری جمع بسته بشه، که لیستغلوها، استغلال با غین یعنی بهره کشی، استغلال با غین یعنی بهره کشی، استفاده، که اینها استفاده بکنن این سلطه و قوه را در راستای مصالح شخصی خودشون، که اتفاقا این مصالح توسعه پیدا کرده است به واسطه گسترده شدن سلطه اینها، و در نتیجه قانون گذاری بکنن بر اساس معارف و خواستهای خودشون، برای اینکه این پیش نیاد که اینها قدرت افزوده پیدا نکنند و قوانین رو در راستای معارف و خواستهای خودشون جهت‌دهی نکنند، اومدن نظریه چی رو مطرح کردن؟ تفکیک قوا، گفتن قدرت اجرا در قانونگذاران جمع نشه، قانونگذاران یک دسته باشن، مجریان یه دسته دیگه. ولی نفس هذه العقبه، و به خاطر همین مشکل و عقبه، امکن تبریر و فصل سلطت القضائیه عن سلطت تنفیذیه ایزن، اون قوه قضائیه هم از قوه مجریه جدا شده باز با همین دلیل. خلاصه تفکیک قوا به سه قوه، اگر بخواید پشتوانش رو ببینید، پشتوانش یک چنین چیزیست، یه چنین مشکلی پیدا می شده که اگر سه قوه متمرکز بشه در یک گروه، مشکل آفرینه، همه ممکنه مصالح جامعه رو فدای مصالح شخصی خودشون بکنن. حالا لااقل سه گروه باشن، که حالا خودشون میگن این سه گروه لااقل یه مقدار هم ناظر هم باشن، وقتی سه گروه شدن بعد یه سری اختیاراتی هم پیدا میکنن، این قوه مخننه یه کمیسیون چیز هم پیدا میکنه، ممکن نظارت، کمیسیون برای نظارت پیدا میکنه، بر اعمال قوه مجریه نظارت بکنه، بعد اونها هم وقتی این نظارت برشون هست، اونها هم حواسشون میگیرن که این قانونگذاران اگه وقت قانونگذاری کردن تو جامعه فریاد میزنن آ این قانونی که اینا دارن تصویب میکنن در راستای منافع خودشونه. قوه قضایی هم همینجور، قوه قضایی هم که میخواد رصد بکنه هم قانونگذاران رو هم مجریان رو، باز هم از طرف اونا مورد نظارت، هم خودش داره اونا رو نظارت میکنه. و علی ای حال فانه سیظل احتمال التواتر بین السلطات بین سلطات ثلاث قائمن. البته بالاخره تفکیک قوا هم که شد، باز این احتمال منتفی نیست که اینا خب مجموعاً چقدرن؟ نسبت به کل جامعه تعدادشون خیلی که نیست. سیظل و همچنان میماند احتمال تواتی، تواتی یعنی همدست شدن بین این قوای سگانه، همچنان پا بر جا. سیظل و قائمن، ظل زیدون قائمن، این هم سیظل و این احتمال قائمن، این احتمال همچنان با پا بر جا میماند. و کذالک احتمال و ان تعمل السلطه التشریعیه و القضائیه علا تركیز مصالحها معتمدتن علا لزوم تنفیز سلطه تنفیزیه لعوامرها، و هذا یعنی ان قوت تنفیز ایزن هی بید سلطه التشریعیه و القضائیه. یه چیز دیگه هم هست، احتمال این که سلطه تشریعیه، سلطه تشریعی یعنی قانونگذاری، مجلس قانونگذاری، اول قضاییه یا اون قوه قضاییه، اینها این احتمال وجود داره که ان تعمل بر ترکیز مصالح ها، این به سمت متمرکز کردن مصالح خودش پیش بره با اعتماد بر لزوم تنفیذ سلطه تنفیذیه لعوامرها. یعنی چی؟ هر کدوم از اونها با این استدلال که اون قوه دیگه باید نظرات من رو تأمین کنه، قوه مجریه میره سراغ قوه، آقا اینجور که شما دارید برخورد میکنید که دیگه هیچ پروژه‌ای پیش نمیره، شما با این برخوردهاتون ترس الان دارید که گاهی پیش میاد، تا که قوه قضاییه کمی جلوی اختلاس رو میخواد بگیره، جلوی چی؟ آقا اینجوری شما جرأت رو از مدیران میگیرید، مدیر احساس میکنه که اگه هیچ کار نکنه مورد مؤاخذه نیست، ولی اگر کاری کرد قوه قضاییه او رو مثلا به سنجین میکشه، بعد این بخواد رأیش رو بر اونا تحمیل بکنه، یا قوه قضاییه با استدلال دیگه بخواد رئیس رو بر اون طرف مقابل تایید بکنه. و هر کدوم علی ای حال دیگری رو به سلطه خودشون بکشند. این احتمال وجود داره که عمل بکنه سلطه تعمل از سلطه تو تشریعیه، اون سلطه قانونگذاری، یا سلطه قضایی بر ترکیز مصالحش، متمرکز کردن مصالح خودش با اعتماد، یعنی این در راستای مصالح خودش حرکت میکنه، معتمدتن با اعتماد بر این که لازم است تنفیذ سلطه تنفیذیه برای اوامرش، یعنی اون میگه سلطه تنفیذیه یعنی مجلس قانونگذاری، اون مجلس قانونگذاری باید تنفیذ بکنه اوامر قضایی رو، یا برعکس اون سلطه قضایی باید تنفیذ بکنه اوامر قانونگذاری رو. یعنی هر کدوم با یه استدلالی میگن دیگری باید هوای ما رو داشته باشه و تابع نظر ما باشه، و این دوتا با اینکه تفکیک درشون صورت گرفته، باز هم هر کدوم با یک توجیهی مصلحت خودشون رو تأمین بکنن، به گونه ای که و هذا یعنی ان قوت تنفیز ایزن هی بید سلطت تشریعیه و القضاییه، یعنی قوه تنفیز، تنفیز رو معنی کردم چی؟ نه، تنفیز یعنی اجرای، غلط، تنفیز تشریعیه میشه قانون گذاری، سلطه تن، هر کدوم این رو تصحیح بکنم عبارتم رو، اون تنفیذ رو اونجا اشتباه ترجمه کردم، اون سلطه تشریعیه میشه قانون گذاری، هر کدوم از قوای مقننه یا قضاییه اینها خواسته های خودشون رو میخوان تحمیل کنن در قوه مجریه، برای اینکه خواسته های خودشون محقق بشه اون قوه مقننه به صورت دیگری قوه مجریه رو میخواد در اختیار قرار بگیره، قوه قضایی هم با یه استدلال دیگری، و این معناش اینه که قوه اجرا در دست قوه قانونگذاری یا در دست قوه قضایی تر چیز قرار میگیره. اون با نظارتی که میگه حتما شما باید این قوانین رو به این صورت اجرا بکنید، قوه قضایی میگه اگه این قانون رو بخواید اینجوری اجرا بکنید من براتون ترونده درست میکنم و بعد مثلا متهم میشید به اختلاس و به فلان و اینها. لذا حالا هر کدومشون قدرتش بیشتر باشه، اگه قوه قانونگذاری اون گروه اقتدارشون بیشتر باشه، قوه مجریه رو اونا تحت سلطه خودشون میگیرن، اگه قوه قضایی اقتدارش بیشتر باشه اینها قوه مجریه رو. هازا و ربما یؤکد مبدا الفصل بین السلطات و هو اسلوب دیموقراطی فی مقابل الاسلوب دیموقراطی القائل به توحید به مبررات اخرى کلها تعمل على تفادی هذه المشكله. میگن که خب حالا این یک صحبت بود، صحبت تفکیک قوا. تفکیک قوا رو یک دسته ای از دموکراسیین، طرفداران دموکراسی که اینها طرفدار تفکیک قوا هستند، در مقابل یه دسته دیگری از طرفداران دموکراسی که اونها نظریه تفکیک قوا رو قبول ندارند. خود دموکراسی اونی که تحقق خارجی داره یک بخش تفکیک قوا رو قبول دارن، یک بخش تفکیک قوا رو قبول ندارن. اونایی که تفکیک قوا رو قبول دارن این رو یک راهکار میدونن برای جلوگیری از این که مسئولین دنبال مساله شخصی خودشون باشن. اضافه بر این یه چیزای دیگه هم میگن که حالا میگیم هازا و ربما یؤکد مبدا الفصل بین السلطات، این مبدا تفکیک قوا، این که فصل قائل میشه بین سه قوه مقننه و مجریه و قضاییه، که این و هو اسلوب دیموقراطی، این فصل بین سلطات و مسئله تفکیک قوا یک شیوه دموکراسی است در مقابل یه شیوه دموکراسی دیگه‌ای که اون قائل به توحیده، قائل به اینه که نه باید وحدت باشه، هر سه قوه باید در اختیار یک گروه باشه. اینایی که قائل به تفکیک قوا هستند تأکید میکنند به مبررات اخرى، به یک مبررات دیگری، توجیهات دیگری را هم غیر از تفکیک قوا بیان میکنند که کلها همه اون توجیهات به مبررات اخرى که کلها تعمل علی تفادی هذه المشكله، که همه اون توجیهات میخواد حل بکنه این مشکله را. این مشکله کدوم مشکله؟ کدوم مشکله؟ که این قوه حاکمه در راستای مسائل شخصی خودش حرکت نکنه. فیقال مثلا چی میگه؟ میگه ان القوه و السلطه و ان کانت به طبیعتها تخلق الکبریا و طغیان فی النفوس و تزین للمرء ان ینفذ معاربه و تدفعه لتنمیت مصالحه و ضمان مشتهیاته و من ثم الاستبداد الى الحد الممکن الا ان النفس توزیع القوا علی محاور عدیده یقلل من سلطت کل محور و یؤثر فی تقلیل المطامح الشخصیه مما یمنع من المسیر الى ما یشبه النظام الدیکتاتوری الذی فرغنا عن فساده. میگن قدرت و سلطه، حکومت، اگرچه طبیعتش این گونه است که یک حالت کبریایی و طغیان در نفوس ایجاد می کند و برای اون اشخاص تزیین می کند این را که خواستهای خود را به منصه اجرا برسانند، یونفذ معاربه، و اینها رو دفع می کنه به سمت این که رشد بدهند مصالح خودشون را و تضمین بکنند مشتهیات خودشون را، و از اینجاست که استبداد تا حد ممکن شکل میگیرد. اینجوریه قوه و سلطه، اینجوریه. الا این که ما میتونیم یک سوپاپی برش بگذاریم، یک کنترلی. کنترلشی الا این که خود توزیع قوا بر محورهای متعدد، این که ما تفکیک بکنیم قوا رو و توزیع بکنیم بر سه محور مثلا، یقلل من سلطت کل محور، این تسلط هر محور رو کاهش میدهد و یؤثر فی تقلیل المطامح الشخصیه، و تأثیرگذار است در اینکه کمتر افراد به سمت متامع و خواسته های شخصی خودشون حرکت بکنن. مما یمنع من المسیر الی ما یشبه، تا حدی که مانع می شود از گرایش پیدا کردن و رفتن به آنچه که شبیه نظام دیکتاتوری است، که گفتیم نظام فاسدی است. یا این گونه بگویید: اننا به توزیع سلطات و تفتیت القوا، ما وقتی تفکیک قوا کردیم و سلطه ها رو توزیع کردیم، قدرت رو تقسیم کردیم بین سه قوه، نخلق روح المراقبه الداخلی بین هذه القوا، ما ایجاد میکنیم یک مراقبت درونی رو بین این قوا و متابعت کل منها تصرفات البعض الاخر، و این که هر کدوم تابع تصرفات دیگری باشه و محاسبتها امام الامه. هر کدوم بالاخره وقتی اینجور شد، قانونگذار یه محدوده‌ای داره، این مجری باید تابع قانونگذار باشه، وقتی اینها باید ملاحظه همدیگر رو بکنن و همه اونها هم باید در مقابل همه مردم جوابگو باشن. که وقتی اینجور شد که اینها یه نظارت درونی داشتن و در این حال باید در مقابل مردم هم جوابگو باشن، این مما یسد و باب الاستبداد و دیکتاتوری هم وقت تطرح هنا. علاوه بر این یک چیز دیگه هم مطرح میشه: لعلاج مشکلت المساله شخصیه و طغیان بعض القوا، گاهی مطرح میشود برای علاج این مشکله فکرت و تقلیل مدت الانتخاب، نظریه کوتاه کردن مدت انتخاب. انتخاب یک زمان طولانی نباشه، کم باشه، منتها کم، نه اینقدر کم که نشه اون اهداف کلانی رو که حداقل زمانی میخواد محقق ساخت، نشه اون کارو کرد، یه پروژه رو اصلا نشه به سرانجام رسون، نشه برنامه ریزی کرد، اینقدر کم نه، کم به اندازه‌ای که بشه پروژه های کلان رو درش تحقق بخشید، به همین اندازه. گفتن که فکرت و تقلیل مدت الانتخاب بعد تحقیق توازن بین مقدار القوا و مدت المفروضه لاعمالها، اعمالا یوفر قدرتا علی التنفیذ و مواجهت المشاکل الاجتماعی الکبرا و بین خطر الاستقلال و الاستبداد. کم بکنیم با در نظر گرفتن این نکته که بعد از محقق ساختن توازن بین میزان توانمندی ها و مدتی که فرض شده است لاعمال ها برای اعمال اون توانمندی، این بین این دوتا ما یه توازن ایجاد بکنیم، اعمالا که یوفر قدرتا علی التنفیذ و مواجهت المشاکل الاجتماعیت الکبرا، یک زمانی باشه، مدتی که مفروضه لاعمال اون توانمندی بگید یا لاعمال، اعمال بهتره، اعمالی که زمین سازی میکند و مهیا میکند قدرت بر اجرا کردن و مواجه شدن با مشکلات بزرگ اجتماعی را. یعنی عرض کردم نه اینکه حالا اینقدر کمش بکنید بگید یک ماهه، بگید دو ماهه، بگید شش ماهه، یه زمانی که یک توازنی باشه بین مقدار قوا، مقدار توانمندی و اون مدت مفروضه. با این میزان توانمندی اگر بخوان یه پروژه یه کلانی رو تو جامعه محقق بکنن، چقدر وقت لازمه؟ لااقل اینقدر وقت بهشون بدید که این یه توازنی حاصل میشه. وقتی این حالت اتفاق افتاد، بین مقدار قوا و اون مدت توازن میشه و بین خطر الاستقلال و الاستبداد. از اون طرف اینقدر هم قدرت زمان رو طولانی قرار ندید که استقلال، بهره کشی و استبداد شکل پیدا بکنه، در آز مدت هم نشه. و فکرت و تقلیل تعنی من ناحیت تقلیل السلطه، تقلیل السلطه و مجالها التي تعبس بالرؤوس و تخلق الزه و الكبرياء في النفوس، و من ناحیت اخرى ان یفکر المنتخب فی مصالح الامه قبلا یقدم على اشباع مصالحه و طموحه على حساب المجتمع مما يعرضه لعدم الانتخاب للمرات الثانیه التالیه. فکره تقلیل از یک طرف قدرت این رو محدود میکنه، از یک طرف هم چون دوباره نیاز به رأی جامعه داره مجبور مصالح جامعه رو تأمین بکنه. این تقلیل دو طرف داره، یک طرفش این که شما فقط 5 سال به او قدرت دادید، بعد 5 سال قدرت نداره، یک طرف این که چون بعد از 5 سال دوباره میخواد رأی جامعه رو داشته باشه باید مصالح جامعه رو مقدم بکنه. اندیشه کوتاه کردن مدت انتخاب تعنی دنبال میکند، قصد میکند از یک طرف کم کردن سلطه را و مجال سلطه را، این سلطه ای که تعبس و بر رؤوس که افراد رو به بازی میگیره و ایجاد زهو و کبریا در نفوس میکنه. زهو یعنی همون خودخواهی، خودپسندی، یک حالت که مثل کبریا. این وقتی کم شد خود سلطه ایجاد زهو میکنه، ایجاد خودخواهی و یک تکبر میکنه، شما با این تقلیل میاید اون رو کمش میکنید. و من ناحیت اخرى باعث میشود که دنبال میکند فکره تقلیل این را که شخص منتخب فکر کند در مصالح امت قبل از این که اقدام بکند بر سیر کردن و تأمین کامل مصالح شخصی خودش و خواست طموحی و خواسته های خودش اینها رو مقدم بکنه علی حساب المجتمع، قبل ان یقدمه قبل ان یقدمه علی اشباع مصالحی و طموحه علی حساب المجتمع. این علی حساب متعلق است به اون یقدمه، قبل از این که بخواد انگیزه های شخصی رو اشباعش بکنه، تأمینش بکنه، ملاحظه مجتمع رو بکنه. مما یعرضه لعدم الانتخاب للمره التالیه، نکته این که اشباع مصالح شخصیش اگه بشه این نکته ایست که او رو در معرض عدم انتخاب برای بار بعد قرار میده. مجبور خلاصه این ملاحظه رو هم داشته باشه، چون این ملاحظه رو باید داشته باشه خود به خود قبل از اینکه بخواد اشباع بکنه خودش رو و مصالح شخصیش رو باید به فکر مصالح جامعه باشه. این فعلا این مشکلات تا بعد این پیوند دموکراسی با دین رو هم بعد مطرح میکنن. علاقت الاطروح دیموقراطیه به دین، این چه پیوندی داره و چه تقسیمی اگر زنده موندیم عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.